با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخانی داستان کوتاه و زیبای فارسی شکرست زنده یاد استاد محمد علی جمارزاده خواهند پرداخت. از روز دوشنبه با روخانی کتابی جدید در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً توجه فرمایید.
حکایت اول از کتاب یکی بود و یکی نبود، نوشته سید محمد علی جمالزاده. فارسی شکر است. هیچ جای دنیا تر خشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند. پس از 5 سال دربدری و خونجگری، هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبانهای انزلی به گوشم رسید که بالامجان بالامجان خانان مثل مورچه هایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند، دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند و ریش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد. ولی میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود، چون سایرین عموماً کاسبکارهای لباد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودند که به زور چماق و واحد یموت هم بند کیسهشان باز نمی شود و جان به عزرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بیند. ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم را که از میان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسرهاجی و لقمه چربی فرض کرده و صاحب گویان دورمان کردند و هر تکه از اسبابهایمان ما به اون نزاع 10 رأس حمال و 15 نفر کرجیبان بی انصاف شد و جیغ و داد و فریادی بلند و قشقرقی برپا گردید که آن سرش پیدا نبود. ما مات و متحیر و انگوش به دهن سرگردان مانده بودیم که به چه بامبولی یخه من را از چنگ این ایلغاریان خلاص کنیم و به چه حق و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و اونق منکسر و منحوس 2 نفر از مأمورین تذکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با 2 نفر فراش سرخ پوش و شیر و خورشید به کلاه با صورتهای اخمو و عبوس و سبیلهای چخماقی از بناگوش در رفتهی که مانند بیرق جوع و گرسنگی نسیم دریا و حرکتشان آورده بود، در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدند و همین که چشمشان به تذکره ما افتاد، مثل این که خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع عزرائیل را به دستشان داده باشند، یکی خورده و لب و لوچه جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا، مثل اینکه به قول بچه های تهران برایم قبایی دوخته باشند، برانداز کرده و بالاخره یکیشان گفت: چطور؟ آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم: ماشالله، عجب سوالی می‌فرمایید. پس می‌خواهید کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم. 7 جدم ایرانی بودند. در تمام محله سنگلج مثل گاو پیشانی سفید احدی پیدا نمی‌شود که پیر غلامتان را نشناسد. ولی خیر، خان ارباب این حرف‌ها سرش نمی‌شد و معلوم بود که کار یک شاهی و 100 دینار نیست و به آن فراش های چنانی حکم کرد که اجالتن خان صاحب را نگاه دارند تا تحقیقات لازمه به عمل آید. و یکی از آن فراش ها که نیم زر چوب چپق مانند دسته شمشیر از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود، دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیفت. و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماست ها را سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج دهیم، ولی دیدیم هوا پست است و صلاح در معقول بودن. خداوند هیچ کافری را گیر قوم فراش نیندازد. دیگر پیرت می داند که این پدر آمرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند. تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم، یکی کلاه فرنگی من بود و دیگری ایمان من، که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتند و الا جیب و بغل و سوراخی نماند که در آن یک طرفت العین خالی نکرده باشند. و همین که دیدند دیگر کماه و حقه به تکالیف دیوانی خود عمل نمودند، ما را در همان پشت گمرکخانه ساحل انزلی تو یک هلدونی تاریک انداختند که شب اول قبر پیشش روز روشن بود و یک فوج عنکبوت بر در و دیوارش پرده‌داری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم، از صحبت مردم و کرجیبانها جست جست دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند، و معلوم شد که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است، مخصوصا که مأمور فوق العاده ای هم که همان روز صبح برای این کار از رشت رسیده بود، محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر تر و خشک را با هم می سوزاند و مثل سگ هار به جان مردم بی پناه افتاده و در ضمن هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه حکومت انزلی را برای خود حاضر می کرد و شرح خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود. من در اول امر چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمی دید، ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم، معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند. اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی معابهای کذایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لغوی و بیسوادی خواهند ماند. یقیناً 100 سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه های ایران را گوش شیطان کر از خنده روده بر خواهد کرد. آقای فرنگی مآب ما با یخهی به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم در آورده بود، در بالای تاخچه نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند، در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رمانی بود. خواستم جلو رفته یک بونژو موسیوی غالب زده و به یارو برسانم که ما هم اهل بخیه ایم، ولی صدای سوتی که از گوشه ای از گوشه های محبس به گوشم رسید، نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد که در وهله اول گمان کردم گربه براق سفیدی است که به روی کیسه خاک زغالی چنبر زده و خابیده باشد. ولی خیر، معلوم شد شیخی است که به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفید هم عمامه شیفته و شوفته اوست که تحت الحنکش باز شده و درست شکل دم گربه ای را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم صوت صلوات ایشان بود. پس معلوم شد مهمان 3 نفر است. این عدد را به فال نیکو گرفتم و می‌خواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم، شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاره‌ای پیدا کنیم، که دفعتن در محبس 4 تاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاه نمدی بدبختی را پرت کردند توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشد آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی، این طفلک معصوم را هم به جرم آنکه چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است. یاروی تازه وارد پس از آنکه دید از آه و ناله و قوره چکاندن دردی شفا نمییابد، چشمها را با دامن قبای چرکین پاک کرده و در ضمن همچون فهمیده بود قراولی کسی پشت در نیست، یک توماری از آن فوشهای آب نکشیده که مانند خربزه گرگاب و تنباکوی حکان مخصوص خاک ایران خودمان است، نظر جد و آباد این و آن کرد و 2-3 لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هر قدر هم پوسیده باشد باز از دل مأمور دولتی سخت تر است، توف تسلیمی به زمین و نگاهی به صحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست. من که فرنگی بودم و کاری با من ساخته نبود، از فرنگی ما آب هم چشمش آبی نخورد و این بود که پاورچین پاورچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آن که مدتی زل زل نگاه خود را به او دوخت با صدای لرزان گفت: جناب شیخ، تو را به حضرت عباس، آخر گناه من چیست؟ آدم والله خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود. به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند لکه ابری آهسته به حرکت آمده و از لای آن یک جفت چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر آن چشمها باشد و درست دیده نمی شد، با قرائت و طمأنینه تمام کلمات ذیل آهسته و شمرده مسموع سمع حضار گردید: مؤمن، عنان نفس عاصی قاصر را به دست قهر و غضب مده، که الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کاظمی دستگیرش شده بود، گفت: نه جناب، اسم نوکرتان کاظم نیست، رمضان است. مقصودم این بود کاش اقلن می فهمیدیم برای چه ما را اینجا زنده به گور کردند. این دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام و تمام از آن ناحیه قدس این کلمات صادر شد: جزاءکم الله مؤمن، منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید. الصبر مفتاح الفرج، ارجو که امن قریب وجه حبس به وضوح پیوندد و البته الف البته بای نف که آنچه آجلن و آنچه آجلن به مسماع ما خواهد رسید، علل اجاله در حین انتظار احسن شقوق و نفع امور اشتغال به ذکر خالق است، که علا کل حال نعم الاشتغال است. رمضان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد، مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و عزائم است، آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت و ولی جناب شیخ که آرواره مبارکشان معلوم میشد گرم شده است، بدون آنکه شخص مخصوصی را طرف خطاب قرار دهند، چشمها را به یک گل دیوار دوخته و با همان قرائت معهود پی خیالات خود را گرفته و می‌فرمودند لعلکه علت توقیف لمصلحت، یا اصلا لعن قصد به عمل آمده و لاجل ذالک رجای واسق هست که لولا بداء امن قریب انتها پذیرد، و لعل که احقر را که لم یکن پنداشته و بلا رعایت المرتبه و المقام به سوء احوال معرض تهلکه و دمار تدریجی قرار دهند، و بنا علی هذا بر ماست که بای نحو کان مع الواسطه او بلا واسطه الغیر کتبن و شفاهن علنن او خفا از مقامات عالی استمداد نموده و بلا شک به مستاق من جد والجد به حصول مسئول موفق و مقتضی المرام مستخلص شده و براءت ما بین الاماثل و الاقران کالشمس فی وسط النهار مبرهن و مشهود خواهد گردید. رمضان طفلک یک بار دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس به این سر کشانده و مثل قشیها نگاه‌های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر لبکی هی لعنت بر شیطان می‌کرد و یک چیزی شبیه آیت الکرسی هم به عقیده خود خوانده و دور سرش فوت می کرد و معلوم بود که خیالش برداشته و تاریکی هم ممت شده، دارد زهره اش از هول و هراس آب می شود. خیلی دلم برایش سوخت. جناب شیخ هم که دیگر مثل اینکه مسهل به زبانش بسته باشند و یا به قول خود آخوندها سلسله القول گرفته باشد، دست بردار نبود و دستهای مبارک را که تا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه گوسفند بیشباهت نبود، از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و با اشارات و حرکاتی غریب و عجیب بدون آن که نگاه تند و آتشین خود را از آن یک گله دیوار بیگناه بردارد، گاهی با توپ و تشر هرچه تمامتر مأمور تذکره را غایبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل اینکه بخواهد برایش سرپاکتی بنویسد، پشت سر هم القاب و عناوینی از قبیل علق مزغه، مجهول الهویه، فاسد العقیده، شارب الخمر، تارک الصلات، ملعون الوالدین، ولد الزنا و غیره و غیره که هر کدامش برای مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمانی کافی و از صدش یکی در یادم نمانده نثار می کرد و زمانی با طمأنینه و وقار و دلسوختگی و تحسر به شرح بیمبالاتی نسبت به اهل علم و خدام شریعت مطهره و توهین و تحقیری که به مرات و کرات فی کل ساعته بر آنها وارد می آید و نتایج سوء دنیوی و اخروی آن پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات موعظ آمیز ایشان در هم و بر هم و قامز می شد که رمضان که سهل است، جد رمضان هم محال بود بتواند یک کلمه آن را بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپوز عربی دانی در می کرد و چندین سال از عمر عزیز زید و عمر را به جان یک دیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مستر ضرب و دعوی و افعال مذمومه دیگر گردیده و وجود صحیح و سالم را به قول بی اصل و اجوف این و آن و وعده و وعید اشخاص ناقص العقل متصل به این باب و آن باب دوانده و کسر شأن خود را فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی خود را به لیت و لعل و لا و نعم صرف جر و بحث و تحصیل معلوم و مجهول نموده بود، به هیچ وجه از معانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم نمی شد. در تمام این مدت آقای فرنگی مآب در بالای همان تاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابداً اعتنایی به اطرافیهای خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچه تکانده و توک یکی از دو سبیلش را که چون دو عقرب جراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن می‌شد و گاهی هم ساعتش را درآورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواهد ببیند ساعت شیر قهوهش رسیده است یا نه. رمضان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خیری ندیده بود، چاره را منحصر به فرد دید و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌ای که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود، به طرف فرنگی مآب رفته و با صدایی نرم و لرزان سلامی کرده و گفت: آقا شما را به خدا ببخشید، ما یخ چرکین ها چیزی سرمان نمی شود. آقا شیخ هم که معلوم می شود جنی و قشی است و اصلا زبان ما هم سرش نمی شود، عرب است. تو ما را به خدا آیا می توانید به من بفرمایید برای چه ما را تو این زندان مرگ انداختند؟ به شنیدن این کلمات آقای فرنگی مآب از تاخچه پایین پریده و کتاب را دلا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و برادر گویان دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد. رمضان ملتفت مسئله نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بی خود به سبیل خود ببرند و محض خالی نبودن عریضه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را به روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در دو سوراخ آستین جلیقه جا داده و با 8 رأس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لحجه این نمکین گفت: ای دوست و هموطن عزیز، چرا ما را اینجا گذاشتند؟ من هم ساعتهای طولانی هرچه کله خود را حفر می کنم ابسلومان چیزی نمی یابم، نه چیز پوزیتیف نه چیز نگاتیف. ابسلومان، آیا خیلی کومیک نیست که من جوان دیپلومه از بهترین فامیل را برای یک کریمینل بگیرند و با من رفتار بکنند مثل با آخرین آمده؟ ولی از دسپوتیسم 1000 ساله و بیقانونی و آربیترر که میوه‌جات آن است هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کنستیتوسیونل اسم بدهد باید تریبونال های قانونی داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم نشود. برادر من در بدبختی، آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمضان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگر کجا مثلا میتوانست بفهمد حفر کردن کله ترجمه تحت اللفظی اصطلاحی است فرانسوی به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی میگویند هرچه خودم را میکشم یا هرچه سرم را به دیوار میزنم، و یا آنکه رعیت به ظلم ترجمه اصطلاح فرانسوی دیگری است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است. رمضان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی مآب او را رعیت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملک تصور نموده و گفت: نه آقا، خانزاد شما رعیت نیست، همین 20 قدمی گمرک خانه شاگرد قهوه‌چی هستم. جناب موسیو شانه بالا انداخته و با 8 انگشت به روی سینه قایم ضربش را گرفته و سوت زنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه اعتنایی به رمضان بکند دنباله خیالات خود را گرفته و می گفت: رولوسیون بدون اولوسیون یک چیزی است که خیال آن هم نمیتواند در کله داخل شود. ما جوانها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه میکند راهنمایی به ملت. برای آنچه مرا نگاه میکند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کورکننده ای ثابت نمودم که هیچ کس جرأت نمیکند روی دیگران حساب کند و هر کس به اندازه پسیبیلیتش باید خدمت بکند وطن را، که هر کس بکند تکلیفش را. این است راه ترقی، و الا دکاندانس ما را تهدید می کند. ولی بدبختانه حرف های ما به مردم اثر نمی کند. لامارتین در این خصوص خوب می گوید: و آقای فیلسوف بنا کرد به خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از قضا من هم سابق یک بار شنیده و می دانستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگو است و دخلی به لامارتین ندارد. رمضان از شنیدن این حرفهای بی سر و ته و غریب و عجیب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای ناله و فریاد و گریه را گذاشت و به زودی جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده و نخراشیده‌ای که صدای شیخ حسن شمر پیش آن لحن نکیسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت: مادر فلان، چه دردت است جیغ و ویغ راه انداخته ای؟ مگر خایعت را می کشند؟ این چه علم شنگه ایست؟ اگر دست از این جهودبازی و کولیگری بر نداری وامی دارم بیایند پوز بندت بزنند. رمضان با صدایی زار و نزار بنای التماس و تضرع را گذاشته و می گفت: آخر ای مسلمانان، گناه من چیست؟ اگر دزدم بدهید دستم را ببرند، اگر مقصرم چوبم بزنند، ناخونم را بگیرند، گوشم را به دروازه بکوبند، چشمم را درآورند، نعلم بکنند، چوب لای انگشتهایم بگذارند، شعماجینم بکنند، ولی آخر برای رضای خدا و پیغمبر مرا از این هلدونی و از گیر این دیوانه ها و جنی ها خلاص کنید. به پیر، به پیغمبر عقل دارد از سرم می پرد. مرا با 3 نفر شریک گور کرده اید که یکیشان اصلا سرش را بخورد فرنگی است و آدم به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد و مثل جغد بخ کرده آن کنار ایستاده با چشمهایش میخواهد آدم را بخورد. 2 تا دیگرشان هم که 1 کلمه زبان آدم سرشان نمی شود و هر 2 جنی اند و نمی دانم اگر به سرشان بزند و بگیرند من مادر مرده را خفه کنند کی جواب خدا را خواهد داد. بدبخت رمضان دیگر نتوانست حرف بزند و بغض بیخ گلویش را گرفته و بنا کرد به هق هق گریه کردن و باز همان صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شده و 1 تومار از آن فحش‌های 2 آتشه به دل پردرد رمضان بست. دلم برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم، دست بر شانه‌اش گذاشته گفتم: پسر جان، من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هرچه فرنگی هم کرده، من ایرانی و برادر دینی تو هم، چرا زهرت را باخته ای؟ مگر چه شده؟ تو برای خودت جوانی هستی، چرا اینطور دست و پایت را گم کرده ای؟ رمضان همین که دید خیر، راستی راستی فارسی سرم می شود و فارسی را راستا حسینی باش حرف می زنم، دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا را بش دادند و مدام می گفت: هی قربان آن دهنت بروم، والا تو ملائکه‌ای، خدا خودش تو را فرستاد که جان مرا بخری. گفتم: پسر جان آرام باش، من ملائکه که نیستم هیچ، به آدم بودن خودم هم شک دارم. مرد باید دل داشته باشد، گریه برای چه؟ اگر هم قطارهایت بدانند که دستت خواهند انداخت و دیگر خر بیار و خجالت بار کن. گفت ای درد و بلات به جان این دیوانه ها بیفتد، به خدا هیچ نمانده بود زهرم بترکد. دیدی چطور این دیوانه ها یک کلمه حرف سرشان نمی شود و همه اش زبان جنی حرف می زنند؟ گفتم داداش جان اینها نه جنی اند نه دیوانه، بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستند. رمضان از شنیدن این حرف مثل اینکه خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداخت و قاه قاه بنای خنده را گذاشت و گفت تو را به حضرت عباس آقا دیگر شما مرا دست نیندازید، اگر اینها ایرانی بودند چرا از این زبانها حرف می زنند که یک کلمش شبیه زبان آدم نیست؟ گفتم رمضان این هم که اینها حرف می زنند زبان فارسی است. منتها ولی معلوم بود که رمضان باور نمی کرد و بینی و بین الله حق هم داشت و هزار سال دیگر هم نمی توانست باور کند. و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از در دیگری صحبت کنم که یک دفعه در محبس چهار تاق باز شد و یکی وارد شد و گفت یالا مشتلق مرا بدهید و بروید به امان خدا، همه تان آزادید. رمضان به شنیدن این خبر عوض شادی خودش را چسبانید به من و دامن مرا گرفته و می گفت والا من می دانم اینها هر وقت می خواهند یک بندی را به دست میر غضب بدهند اینجور می گویند خدایا خودت به فریاد ما برس. ولی خیر، معلوم شد ترس و لرز رمضان بی سبب است. مأمور تذکره صبحی عوض شده و به جای آن یک مأمور تازه دیگری رسیده که خیلی جاسنگین و پر افاده است و کباده حکومت رشت می کشد و پس از رسیدن به انزلی برای اینکه هرچه مأمور صبح رسیده بود مأمور عصر چله کرده باشد اول کارش رهایی ما بوده. خدا را شکر کردیم، میخواستیم از در محبس بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی را که از لهجه و ریخت و دک و پوزش معلوم میشد از اهل خوی و سلماس است، همان فراش های صبحی دارند میآورند به طرف محبس و جوانک هم با یک زبان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدم سوغات اسلامبول است با تشدد هرچه تمامتر از موقعیت خود تعرض می نمود و از مردم استرهام می کرد و رجاء داشت که گوش به حرفش بدهند. رمضان نگاهی به او انداخته و با تعجب تمام گفت بسم الله الرحمن الرحیم این هم باز یکی، خدایا امروز دیگر هرچه خل و دیوانه داری اینجا میفرستی، به دادت شکر و به ندادت شکر. خواستم بهش بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسی است، ولی ترسیدم خیال کند دستش انداختم و دلش بشکند. به روی بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارکات یک درشکه برای رفتن به رشت و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی معاب دانگی درشکه‌ای گرفته و در شرف حرکت بودیم دیدیم رمضان دوان دوان آمد، یک دستمال آجیل به دست من داد و یواشکی در گوشم گفت ببخشید زبان درازی می کنم، ولی والا به نظرم دیوانگی اینها به شما هم اثر کرده و الا چطور می شود جرأت می کنید با اینها هم سفر شوید؟ گفتم رمضان ما مثل تو ترسو نیستیم. گفت دست خدا به همراهتان، هر وقتی که از بی همزبانی دلتان سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتان بکنید. شلاق درشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم یک مأمور تذکره تازه‌ای با چاپاری به طرف انزلی می رود کیفی کرده و آنقدر خندیدیم که نزدیک بود رودبر بشد.